أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اقدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این مجلس رو ما یه نام علاوهی براش گذاشتیم، اونا که قدیمی هم میدونی یه روزه ایست تقریباً 100 سال 120 سال شاید قدمت داره روزه. حالا یکی دوباری ما از این روزه استفاده کردیم، ذکر خیر یک کسانی رو درش انجام دادیم که اینجا هم امروز هم میخواییم ذکر خیر حضرت آیت الله نقوی که جزء اساتید قدیمی تهران و جزء اساتید درجه اول مدرسه آیت الله مجتهدی هستند ذکر کنیم، نام ببریم. فرصت این که از ایشان توصیف کنیم و تعریف کنیم خیلی نیست، فقط من همین دوتا نکته رو عرض میکنم که ایشون یک دوره شاید 15 جلدی شرح نهج البلاغه دارن. نه شرح نهج البلاغه یعنی ترجمه، نهج البلاغه یه مسائل خیلی بلندی درش هست. هر کسی پس اون مسائل بلند و معارف بلند بر نمیاد. ایشون در هر صورت یک دوره شرح نهج البلاغه دارم که چاپ شده، فکر میکنم که چاپ قدیمش رو من داشتم و بعدم حالا چاپ جدید شده، البته عربیه و قابل استفاده علماست. این دوره های اخیر هم در این سال های اخیر هم ایشون یه دوره تفسیر قرآن نوشت که اون هم چاپ شده، فکر میکنم که 15 جلده. شمرد ملایی بود بی سر و صدا، ملا بود بی سر و صدا، هیچ جا برایشون بوغ و کرنا نمی زدن. درسای درجه اول می داد اما هیچ سرصدایی نداشت. خودش بود و خدای خودش. الان هم انشاءالله در جوار رحمت خدا زیر سایه امیرالمؤمنین انشاءالله محشوره. من متاسفانه یعنی این تاسف رو بنده بعد خوردم که در درس ایشون نرفتم، از درس ایشون استفاده نکردم. این مال بی توفیقی بنده بود دیگه، رفت که وقتی که از دست رفت از دست رفت. چی فرمودن؟ فرمودن که فرصت‌های خوب مثل ابرها بالای سر شما میگذرن. عبر اول رفت دیگه هم شما اونو نمیابی. حالا این فرصت هم دست بنده رفت، رفت دیگه هیچی نشد، از ایشون استفاده نکردی. اما این اواخر خدمت ایشون من میرفتم و از محضر ایشون در همون حد یه مجلس استفاده میکردم. حالا ما بحثمون رو میگیم اگر ثوابی براش باشه که امید به ثواب داشتن بحث بنده نیست. حالا اگر ثوابی داشته باشه به محضر روح مطهر ایشون هدیه میکنی. عمر مبارک ایشون فکر میکنم که دیگه قریب 100 سال. چقدر بود آقا؟ 90 سال. 90 سال. اما خب 90 سال شما نمیدون 90 سال طلبگی یعنی چی؟ این 90 سال آدم فقط درس میخونه و درس میده و زیارت امیرالمومنین. چون این سالها نجف بوده دیگه، بعد از نجف دیگه مثلا بیرون کردن چون اومده ایران. خب شدم زودتر در صد یه 40-50 سالی تهران مدرس بودن و منبرم میرفتن. اون 30-40 سالم اونجا در جوار امیرالمومنین. حالا نمونه عرض میکنم، یه استاد دیگری داشتیم که باز هم بنده از ایشون بی بهره ماندم. عرضم به حضور دونیشون میفرمودن که ما ماه رمضان صبح وضو میگرفتیم میرفتیم تو حرم، چون ماه رمضان درس تعطیله. صبح وضو میگرفتیم میرفتیم تو حرم، غروب میامدیم بیرون یه ختم قرآن کرده بودیم، روزی ختم قرآن. یادمه به نظرم پدرم میگفت، گفتی که تو حمامم که اینا میرفتن داشتن با هم بحث میکردن، یعنی دو نفر نشستن کنار هم دارن کیسه میکشن. قدیما که حالا تو حمامای قدیم کیسه کشی بود و بعد مثلا چی، اینا که دو نفر دارن کیسه میکشن دارن با هم بحث علمی میکنن. حالا اون آقای بزرگوار که اسم نمیخوام ببرم، ایشون فرمود که من داشتم توی حرم امیرالمومنین زیارت عاشورا میخوندم با صد لعن و صد سلام. آقای خویی هم اون وقت جز اساتید حوزه بود، هنوز مرجع نبود. برای کسانی ایشون میامد زیارت نیابتی میکرد، یعنی به نیابت اونها میامد زیارت. قبل از ورود به حرم اذن دخول میخوند، داخل حرم میشد، زیارت امین الله میخوند، دو رکعت نماز میخوند، تموم شد و یه زیارت میرفت بیرون. بعد دو مرتبه اذن دخول میخوند، میومد تو یه زیارت امین الله میخوند، دو رکعت نماز میخوند، میرفت بیرون. ایشون کارش این بود. منم داشتم زیارت عاشورا میخوندم. ایشون که میومد تو من یه اشکال میکردم، اشکال علمی. ایشون میرفت بیرون، در این فاصله داشت فکر میکرد و برمیگشت، در برگشت جواب منو میداد. من یه اشکال دیگه میکردم، باز ایشون میرفت بیرون. یعنی تو حرم هم دارن با هم بحث علمی میکنن. زندگی طلبه که اینجوریه. و باز شما از اگه شرح احواله آقای قوچانی رو خونده باشین، وقتی قضا داشتیم اون فیجیل داشتیم، اون وقت شاهانه بود قضامون که مثلا یک قرون پول گیرون اومده بود، گوشت میخریدیم، آب گوشت دارم، این میشد دیگه شاهانه. حالا کسی که کتاب شرح احوال آقای قوچانی رو خونده باشه، زندگی در نهایت سادگی، حجره ها پنکه نبود، کولر نبود، اینا درسشون هم بالا پشت بام بود. میرزای نائینی اون آقای که شاگردشون بود گفت پشت بام مدرسه 3 طبقه بود، ما میرفتیم پشت بام، ایشون میمد اونجا درس میداد. یه روزی میرزای نائینی از اساتید بزرگ بوده، عرضم به حضورتون ایشون درس نیومد، فرد شب که اومد روی منبر نشست یه طلبی برن شد گفت آقا ما با ماهی 7 روپیه، روپیه 7000 بود، با ماهی 7 روپیه اینجا داریم زندگی میکنیم تو این گرما و غربت، هم غربته هم گرم، گرمای نجف رو کسی باید دیده باشه. تمام روز میرفتن تو زیر زمین، زیر زمین 50 پله گوش میگفتن سرداب، مدرسه هم سرداب داشت، تمام روز تو زیر زمین بودن، درسشون و بحثشون رو اونجا انجام میدادن، دم غروب که یه کمی هوا خنک شده بود و آفتاب رفته بود میدن بیرون. ایشون گفتش که میرزا گوش کرد، فرمایش ایشون گوش کرد، گفت اینو من نمیدونستم که یه روزم برای شما، یه روز درسم برای شما. چشم، دیگه تعطیل نمیکنم حتی یه روز. و خونه تابستونم درس میخوندم، خب بگذاریم، امیدواریم که ایشون با موالیانش امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام مشهور باشه الی یوم القیامه و الی ابدالعابدین. بحث خودمون رو کنیم، بحث چهارشنبه خودمون رو. ببین آقا، اگر آدم، شما سوره بقره آیه چیز رو بلدی؟ آیه چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اگر کسی این آیه برش تطبیق بکنه، هر کس این آیه برش تطبیق بکنه تو این عالم، دوره زندگی این دنیا یه تکونی میخوره. وقتی ما متولد میشیم در عالم طبیعت متولد میشیم، عالم طبیعت متولد میشیم، یعنی معده خالی میشه، یه کمی میگذره، احساس گرسنگی میکنیم، یه مقدار فاصله زیاد بشه، خستگی خوابمون میبره، طبیعت بر ما حاکمه، طبیعت بر ما حاکمه، ما در طبیعت متولد میشیم، ممکنه در همین طبیعت بمانیم. فرمایش امیرالمؤمنینه، میفرمان که کل بهیمت المربوطه، مثل گوسفندی که با یه تنابی بستنش یه جایی، کمی هم علف جلوش ریختن، همه ها علف ها ما تا آخر عمر وقتی گرسنمون میشه آدم تلخ میشه، وقتی خوابمون کم میشه نمیتونیم خودمون کنترل کنیم و و و همینجا میمونی. روز اول که متولد شدی، بچه که متولد میشه گریه میکنه و آرامشش بین است که از مادر شیر بخوره، تا آخر عمرم همینجور من وقتی غذا میخورم خیالم راحت میشه یا نه یه چیز بیشترم هست؟ شما بنده برای چیزی بیشتر خلق شده، برای چیزی بیشتر خلق شده. شما گرسنگی برات حاکم نباشه، بیخوابی برات حاکم نباشه، حاکم طبیعت برای شما حاکم نباشه. ما رو خدای متعال در طبیعت خلق کرده استعداد رفتن به آسمان هم داده. تا چقدر آدم همت کنه؟ حال داریم میخوام یکیم از کجا شروع کنه؟ چجوری میشه که آدم از اون طبیعتی که درش متولد شده، قالب اولیه آدم طبیعته، از این قالب بیاد بیرون؟ اینه یه بذره، یه گلی رو شما توی گلدونی میکاری، خواهی که همونجا بمونه که میپوسته از بمیره. بله؟ یه بذره گلی رو شما توی گلدونی میکارین، اگر مثلا بهش آب نرسه اونجا توی زمین خشک میپوسه، آب زیاد بهش بدیم اونجا از بین میره. اگه یه مربی داشته باشه این گلدون تبدیل میشه به یک شاخه گل بزرگ خیلی زیبا. این قانون همیشگیه، برای آدمیزاد هم همینجوره. اگه آدمیزاد تربیت بشه، تحت تربیت قرار بگیره، رشد میکنه، یه شاخه گل میشه، بعد یه درخت تناور میشه که قرآن گفته شجره طیبه، یه شجره طیبه میشه. قرآن میفهمد که اصلها ثابت، ریشه این تو زمین مستحکمه، شاخهاش تو آسمانه. تا کجای آسمان رفته بستگی داره به همتش، بستگی داره به همتش. حالا ما میخوام بگیم که اون مربی رو کی آدم گیر میاره؟ این آیه میگه مربی از کی بالا سر آدم میاد؟ الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا، خدا مربی اون کسانی است که ایمان آوردند. اگر آدم به ایمان برسه حالا مربی پیدا میکنه. مربی این بذر گل رو تربیت میکنه، این تربیت باعث میشه این از خاک در بیاد گل کنه. یه گلایی رو دیدون خب اینقدره، یه بذره هم مثلا یه بکارن، مثلا میگن که دخت خورما رو اگر تخمش رو بکاری مثلا یه 10 سال طول میکشه تا دهنه بزرگی داشته باشه و خورما بده. حالا مثلا ارزم با زیتون مثلا 5 سال طول میکشه. باز اینا همه بسته به این است که مربی داشته باشه، باغبانی داشته باشه، رهاش نکنن، بذرشو بکارن، تخمشو بکارن و کسی بهش نرسه، آب به اندازه نده و زمینش رو درست نکرده باشه برای رشد گیاه. حالا اون مال گیاه، آدمی زادم بذر اولیش در سرزمین طبیعت کاشته شده، آدمی زاد هم بذرش در سرزمین طبیعت کاشته شده. اگر مربی بالا سرش باشه و به تربیت او بکوشد این رشد میکنه. عرض کردیم تا کجا؟ تا آنجا که آن را نام نیست. تا اونجا بالا بلند میشه، رشد میکنه. من و شما چی؟ الله ولی الذین آمنو، آدم مؤمن مربی داره، ولی داره. این مؤمن کیه؟ گفتیم حداقل مؤمن اون کسیست که گناه نمی کنه. وقتی گناه نکرد این شده مؤمن، ایمانش امضا داره. ایمان آدم وقتی امضا داره مؤمن حسابش می کنند. این آسمان او را مؤمن حساب می کند وقتی که از گناه پرهیز می کند. پرهیز می کند. اگه خدای نکرد یه وقت اشتباهی هم پیش اومد جبران می کند. این حرفیست که صد بار برای شما عرض کردیم. مؤمن آن کسیست که از گناه پرهیز می کند. و اگر خدای نکرده یه وقت اشتباهی لغزشی براش پیش آمد از بابی که انسانه، البته انسانه انسان معمولی ها، انسان اگر انسان معمولی باشه لغزش میکنه، ای دو قدم راه رفته باشه دیگه لغزش نمیکنه. در هر صورت اگر از گناه پرهیز کرد این شده مؤمن. و قرآن میفهمد که الله ولی الذین آمنو، مؤمن رو خدا ولیشه. خدای تبارک و تعالی بالا سرش وایساده مواظبشه، مثل باغبانی که رو حساب. یه درختیست باید هفتگی آب داد، یه درختیست باید 10 روز آب داد، یه گلاییست که باید هر روز آب داد، شمدونی رو باید هر روز آب بدی. هم درخت انجیر رو هر روز نباید آب بدی. درخت انجیر 10 روز آب میخوره. انار 10 روز آب میخوره. اگه زودتر آب بدی خراب میشه، ترک میخوره، میریزه. بله، در هر صورت اون وقتی این مربی بر سر آدم میسته و به تربیت آدم میکوشد که مؤمن باشه، انسان شده باشه، انسان مؤمن. انسان مؤمن انسانیست که وقتی دروغ براش پیش میاد ولو سود داره از دروغ پرهیز میکنه. وقتی اوقاتش خیلی تلخه غیبت نمیکنه. از یه نفر اوقاتش خیلی تلخه، به خاطر اوقات تلخه غیبت نمیکنه. اون علیه این 10 تا تهمت و غیبت و دروغ و دغل گفته، اون علیه من گفته، من چه کنم؟ منم عین اون 10 تا دروغ و دغل و غیبت و تهمت؟ نه، مؤمن از دروغ پرهیز میکنه. غیبت خیلی بده، تهمت خیلی بدتره، از خدا میترسه، پرهیز میکنه. اگر یه همچی پرهیزی رو آدم مردش بود که البته یه چیزی هست براتون عرض کنم، شیطون آدم رو میترسونه. یکی از کارهای شیطون است میترسه. من میخوام یه عمر زندگی کنم، دروغ نگم، کالکاسبی هم داشته باشم. نمیتونه، اصلا نمیتونه تحمل کنه من یه عمر بدون دروغ میتونم زندگی کنم. میترسونه آدم رو با غیبت اومد و و من 100 جور مشتری میاد در مغازم. میشه اگر یه خانومی اومد در مغازه من نگاش نکنم؟ خب میره دیگه نمیاد. یه همچی ترس رو شیطون با آدم تلقین میکنه، یه خب بره دیگه نیاد. مؤمن باشه نمیترسه از اینکه این دیگه نیاد، نمیترسه. عرض کرده بودم، اینو مکرر عرض کردم خدمت فرمان آیت الله شاه آبادی، اومدم عرض کردم که آقا بارون نیامده، بارون نیامده. یعنی چی؟ یعنی ما امسال دیگه گندم نداشتیم، نباید داشته باشیم توی کشورمون، قحطی میاد. سبحان، از اینجا ما داشتیم، از این جریانات داشتیم، قحطی در تهران و ایران داشتیم. بعضیشو بانش انگلیس ها بودن، یه دورش هم بانش رضا شاه بوده. حالا اون کار نداریم. بیشون فرمود مگه بارون روزی میده؟ این مگه بارون روزی میده؟ بارون روزی میده؟ خدا روزی میده. ترس میخوام عرض کنم، ترس مومن نمیترسه، این ترس رو نمیترسه که اگر گناه نکنه اینجوری میشه، اگر وظیفتو انجام بدی اینطوری میشه. این ترس هایی که شیطون میاره نمیترسه، کارشو انجام میده، وظیفهشو انجام میده. خب اگر آدم به اینجا رسید که نترسید و وظایفش انجام داد، حالا سایه ولایت الهی، تربیت الهی بر سر این آدم میفته به مقداری که همت داره ترک گناه میکنه، اون مربی رو این آدم کار میکنه. به مقداری که این پرهیزش قوی تره، بیشتره یا کمتره، اون ولایت اعمال میشه در حد این آدم. آدم رو از آب و گل در میارن. این تو کشور گرونی شده، بعضی از اجناس رو آدم ها، مردم مسلمان تا شنیده که مثلا فلان چیز فلان قیمت شده، اینم یهو میکنه جنسشو سه برابر. مسلمانه دیگه، چون مسلمانه یهو میکنه سه برابر. حالا سه برابرم خوبه، بعضی ممکنه بیشتر از سه برابرم کرده باشن جنسشونو. شما بقالی توی مغازت جنس داری مال سه ماه، چهار ماه، پنج ماه پیش. اینجا یه بقال ما داشتیم، الان کسی تو این محل اینجا نیستش که، حتی آقای علوی هم ایشون رو ندیده بوده. ایشون رفت بود برنج خریده بود از تاجرا. رسمش هم این بود که مثلا برنج محل رو به اندازه که اهل محل برنج میخورن، اون وقت کسی برنج نمیخورد. گاهی هفته یه بار مثلا یه وقتی برنج خور نبودن مردم، غذا خیلی ساده بود. حالا به اندازه که این محل برنج مصرف میکنه، برنج خریده بود از تاجرها. ایشون رفت خرید و اومد خونه. شب جنگ شد، یعنی روسا اومدن با هواپیما دو تا سه تا مثلا بمب توی فرودگاه انداختن. شرایط جنگی شد. ایشون قاعدش این بود که هفته به هفته میره پول برنجشو میداد، تمام سال طول میکشه تا پول برنجش تموم بشه، باز دوباره میرفت برنج میخرید، باز در سال آینده ذره ذره پول برنجش میپرداخت. تاجرا ایشونو خواستن. اسمش چی بود آقا گفتم؟ آقای آسد حسن بقال، پسرش هم تا یکی دو سال پیش زنده بود و اینجا مغازه داشت. خدا رحمت کنه همشون. عرضم به حضورتون، تاجران خواستنش، گفتن آقا این برنجی که شما از ما خریدید 4000 تومان برنج خریده بود. فرض کن مثلا 100 تا گونی، حالا مثلا 40 تا گونی، نمیدونم چقدر، 40 تا گونی خریده 4000 تومان. گفتن این ما از شما 80000 تومان پس میخریم. چرا؟ قیمت برنج یهو 20 برابر شده مثلا. گفت نمیفروشم. بابا شما اصلا پولش هم ندادی، فقط برنج خریدی که ببری بعد در طول سال فروش بدی. ما 80000 تومان نمیدم. این برنج مال این محله، زندگی این مردمه. حالا اونا چرا زورشون به ایشون نرسید؟ نمیدونم، اینو چی نمیدونم. برنجا رو آورده بود در مغازه، نمیتونستم پس بگیرم به زور. الان اگر شما یه چیزی رو بخری فردا میرن 2 برابر شده قیمتش، دیگه اونو به شما نمیده. خرید یا یعنی خرید و فروش. وقتی من خریدم یه چیز از شما، قرار شد من فردا پول بدم، شما جنس رو به من بدی یا من جنس رو برداشتم آوردم، مال منه، تموم شد. فردا من پولش رو بدم، نقد حساب میشه، یه معامله نقدی، اون پول مال شماست، اون جنس هم مال منه. اما الان اگه همچه اتفاق بیفته، نمیدن جنس رو بهت، نمیدن جنس رو بهت. حالا اون تاجران مسلمون بودن، گفتم آقا اینو 80000 تومان میخری؟ نه نمیفروشم. مثل همون گذشته من برنجا رو میبرم، هفتگی میام پول شما رو میدم. اما چون سید بود احترامم میکردم قدیمی ها. پسرش از مجتهدین و مدرسین درجه اول قومه. الان دو تا پسر به نظرم ازش باقی مونده، الان یکیشون که جز مدرسین درجه اول قومه، یکیش هم اینجاست. دو تا پسرهای دیگرش هم وفات کردن. بله فردا بزرگترهای محل اومدن در مغازه، گفتن که آقای آستسن ما مثلا 5 گونی برنج میخوان. 5 گونی برنج به چه مناسبت؟ تو اگر یه وقتی مهمون داشتی میامدی 10 سیر. حالا شما سیر رو نمیدونی یعنی چی؟ 75 گرم 10 سیر برنج میخریدی، امشب 5 تا مهمون داشتی. آدم مثلا نسبتاً حالا میتونی همون 10 سیرتو بخری، نمیدم 5 تا گونی. گردن کلفت بود تو محلا. من دیده بودم مثلا یکشون وقتی راه میرفت مثلا 5 تا 6 تا نوچه دنبالش راه میرفت. نه نه اونا زورشون رسید، نه این از حرفش دست برداشت. طبق معمول میان برنج میخرین، چی بود؟
قصه چی بود؟
مال گرونی هایی بود که خود من اگه شما جنس رو گرون کردی خب اونم جنسش رو گرون میکنه، تو گرون میخری گرون میفروشی. بعد اما یه روز حساب و کتابی باشه، اگه باشه، اگه روز حساب و کتابی باشه، به قول قدیمی یه لنگ پا باید وایسی جواب ذره ذره شو بدی. بگذاریم، عرض کردیم اگر شخص از گناه پرهیز کرد خیلی جدی، اون تربیت شامل حالش میشه. این ممکنه در طول، دقت کنم، در طول 70 سال عمر، 80 سال عمر از آب و گل در بیاد، مثل اون گلی که گفتیم که بذرش کاشته شد، از تو گلدون، از توی خاک در اومد. اگر از تو خاک در اومد نجات یافته، اگر تو خاک موند میپوسه. بذر پوسیده رو هم میندازن تو آتیش. این مرحله اول آدمه، از گناه پرهیز کند. هر کس از گناه پرهیز کند ولایت الهی شامل حالش میشه، او را رشد میده. متاسفانه ما تو اینجا گیری، تو اینجا گیری، هممون، نه هممون، بعضیامون ترس نداره. اگه آدم بترسه از حساب و کتاب خب مواظبت میکنه از اعمالش، از حرف زدنش مواظبت میکنه، از حرف زدنش مواظبت میکنه. یکی از دوستان داشت میگفتش که همین تازه گفت اون طرف، یعنی خانومش، میگه خلاص شما هیچ جوابش نده، طوری میشه؟ یواش یواش هم برات سهل میشه. اگه آدم سهل شد متلک شنیدن، حرف تلخ شنیدن، فحش شنیدن، وقتم اون طرف حتی ممکنه مثلا بره تو خانواده پدر مادر آدم هم یه چیز بگه. اگه کسی برای سهل شد این تحمل این حرف تلخ سخت، این میگن این آدم شده، این آدم شده، سهل شد. ببینید سهل شد، اون بدترین حرفا رو زد، شما هیچ وقت تر نشد. مرحوم جد ما به شاگردای درسش گفته بود که حالا لفظ رو ایشون گفته بود، اگه به شما این لفظ رو گفتن، اسم یکی از حیوانات وارد بود، اوقات تخ نشد، تازه یه قدمی در آدمیت زدی. اوقات تخ نشد، این تازه یه همچه آدمی رو فرمودن ائمه در برزخ اگر شما به صورت آدم بیایید، به صورت آدم بیایید، ممکنه ما رو ببینید، ممکنه دستتون به دامن ما برسه. اگر به صورت آدم نیومدی، حاجه‌های حق‌شناس می‌فرمودن که من خواب دیدم یه آدمی رو، یه آقایی رو که می‌شناختم، دیدم به صورت شاهینه، توی قفسه، تبدیل میشه به اون صورت انسانیش که ما می‌شناختیم، دوباره تبدیل میشه به صورت شاهین. اگه شما به صورت شاهین، من به صورت شاهین، حالا اون اسمای بدترش رو نمیگیم، از این دنیا رفتیم، هیچ کس به دادمون نمیرسه، هیچ بس، هیچ کس. فرمایش عمر من دارم میگم، فرمودم که اگه به صورت انسان بیایید ما رو میبینید، نه دو تا کلمه که به روزه آقای عبدی مرادم برسیم. اینجا فرموده است که قرآن فمن یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، هر کس را که خدا بخواهد اراده کرده باشد که او را هدایت کند، به او شرح صدر عنایت می کند. شرح صدر، یادتون باشه اینو در گذشته هم هی مکرر عرض کرده بودیم، هر صفت بدی یه زیر صدره، هر عمل بدی که من انجام میدم نشانه زیر صدره، اگه من هیچ گناهی نکردم نشون میده که یه چیزی از شرح صدر رسیدم. بعدم یه مرحله بالاتره، تو دلم وقتی رفیقم میبینم که به یه جایی رسیده هیچ وقتم تلخ نمیشه. خب ما هم کلاسی بودیم، اصلا این شاگرد من بود، خب حالا شده خیلی، عالمگیر شده، من اونقدرم تلخ میشه؟ اگه عادت تلخ شد من میشه گرفتار زیغ صدری، اسمش حسده، حسد یه زیغ صدره. اینجا رو نمیبینی، اینی که اینجا گفتن هر کس که خدا بخواهد او را هدایت کند، این میشه هدایت خاص، هدایت خاص. حالا بعدش رو عرض میکنی، بعد میفرماد که هازا صراط ربک مستقیما، این هدایت صراط مستقیم رب توست، یعنی دست تو رو میگیره، خدای تبارک تعالی میبره در صراط مستقیم خودش که آخرش صراط مستقیم الهی آخرش کجاست؟ کجاست؟ بعد میفهمم لهم دار و سلام، بهشت مال ایناست، بهشت مال ایناست، ملک ایناست، لهم دار و سلام، لهم دار و سلام، بهشت مال ایناست. و هو بخشید اندرب به این دار و سلامی بهشتی که اینا میرن نزد ربشان است. همسایه خدا هستند. لهم دار السلام عند ربهم. شما در مورد شهدا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء چی؟ عند ربه. این سر یه سفره می نشینند، رزق می خورند که در صدر اون سفره خدای آنها نشسته است. اینا در همسایگی خدا هستند، نه همسایگی من و شما همسایه همی. من و شما در کنار منی، من و شما هیچ خبر ندارم، شما از من هیچ خبر ندارم. نه اینجوری. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. برای کسانی که حالا خلاصش میکنیم حرف تمام، برای کسانی که اخلاقشون خوبه، برای کسانی که اخلاقشون خوبه، از بخل نجات پیدا کرده، از حسادت نجات پیدا کرده، از تکبر نجات پیدا کرده، اینا خدا ولیشان است. او آنها را به صراط مستقیم خودش، به صراط مستقیم خودش هدایت می کند. سرانجامش آنجا می رود. اون بزرگوارانی که در کربلا خودشونو دادن به دست دشمن که دشمن اونا رو تیکه تیکه کنه، دنبال یه همش چیزی می گشتن. در واقع میگشتن که برن دارالسلام عند ربهم. در روایت دارد که این یاران امام حسین دور هم نشستند، در قیامت هی از داخل بهشت براشون پیام می آید. اهل بهشت اونا اهل دارن دیگه، اهل دارن در بهشت، اونا اهل دارن در بهشت، هی پیغام می کرد که ما انتظار شما رو می کشیم، ما بهشت رو نمیخواییم، ما منتظر امام حسین هستیم. بهشت ما، بهشت ما امام حسین، میخواییم اونجا بریم. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قبل از من ذکر حضرت ابوالفضل علیه السلام شده بود، ما هم از آنجا عبور نکنی. میگن آمد خدمت برادر اجازه میدان بگیرد. تو بعضی از مقاطع می نویسد که امام فرمود اگر تو بروی تفرق عسکری، لشکر من پراکنده میشه. آخه از تو دیگه لشکری باقی نمانده. ایشون آخرین نفره. اگر تو بری تفرق عسکری، لشکر من پراکنده میشه. بعدم میگن که فرمود و این کان لا بود، اگر ناگزیر هستی که به میدان بروی، برو برای این بچه های من قلیلی از آب طلب کن. فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء. ایشون تصمیم حالا داره که حتما برای این بچه ها آب بیاره. یه مشک خشکیده، چندی روز این مشکا آب ندیده، مشک خشکیده، برداشته یه نیزه کوتاه در دستشه، دیگه شمشیر نمیتونه بزنه. وقتی که مشک داره و همراه داره، به 4000 تیرانداز محافظ شریعه فرات حمله کرد، از میان آنها عبور کرد. نقل نشده که چیزی ایشون زخم برداشته، تیری به بدنش خورده، چه جوری از میان 4000 تیرانداز عبور کرده. در هر صورت خودشو به شریعه رساند. آب آمده تا زیر شکم اسب. تشنه شاید 3 روز تشنه است. 3 روز آب بسته است دیگه. اگرم آب بزرگتر آبی داشتن میذاشتن برای بچه ها و کوچیکترا. شاید 3 روز که تشنه است دستشو زیر آب برد تا کنار لب بالا آورد و ذکر آتش الحسین. یاد کرد که امامش تشنه است. آب را به روی آب پرتاب کرد. مشک و پر از آب کرد و آمد. اما یه وقتی از میان نخلستان بیرون آمد که از دوتا دستا خون شاید فواره می کرد. این مشک آب به دندان گرفته بود. 4000 تیرانداز یه هدف دارن. نمیدونیم چقدر گذشت، تیر به مشک رسید. شاید تیرهای متعدد به مشک رسید. ابوالفضل ماند میان صحرای کربلا، ماند. نه دست دارد به میدان برود بجنگد، نه آب دارد به خیمه ها برساند. بقیه متحیرند.